چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
خب عزیزان شنونده، آشنا شدیم با حیات علمی و عملی مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در برنامه حیات طیبه. این برنامه بامداد فردا 25 دی ماه ساعت 4 مجددا پخش خواهد شد. دعوت میکنم برنامه پنجره رو که یک برنامه مستند هست بشنوید.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
آمریکا و ایجاد وابستگی نظامی.
جنایات آمریکا علیه ملت ایران در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب ابعاد مختلفی داشته است، از کودتای نظامی و دخالت مستقیم در امور ایران گرفته تا غارت منابع و ثروت‌های طبیعی، همه و همه در جهت سلطه استعمار آمریکا بر سر ملت مظلوم ایران بوده است.
دولت‌ها همه برای خاطر مردم به دین آمده‌اند، نه مردم به خاطر آنها.
آمریکا ثروت‌های ملی ایران را با شیوه‌های مختلفی چپاول می‌کرد. غارت دلارهای نفتی ایران در زمان رژیم شاه منحصر به فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران نبود، چرا که آمریکایی‌ها به این بهانه که سلاح‌های ارسالی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار هستند و ارتش ایران برای نگهداری و استفاده از آنها احتیاج به نظامیان آمریکایی دارد، ده‌ها هزار نظامی بازنشسته دوران جنگ ویتنام را که دیگر نیازی به وجود آنها در ارتش آمریکا نبود، به ایران گسیل کرده بودند که هر کدام از آنها سالانه رقم زیادی از بودجه کشور را به جیب می‌زدند. عباس علی امیران، افسر فنی ارشد رژیم پهلوی:
گفته این مکانی که با من کار میکنه یه ملخ هلیکوپتر اونجا جلدشو گذاشتن اونجا، سایه آشیانه میاد اونجا برای خودش چند ساعت میخوابه. رفتم بیدارش کردم، بعد به انگلیسی گفته که من آمدیم We came here to protect regime of the Shah. We did not come here to work for you. ما آمدیم اینجا رژیم شاه را اداره بکنیم، نیامدیم برای شما کار کنیم.
ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، در کتاب خاطراتش این چنین در این باره اعتراف می‌کند: میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران هم وضع منحصر به فردی داشتند. تفاوت میسیون‌های نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملاً جزء نیروهای مسلح ایران به شمار می‌رفتند و در اواخر سلطنت شاه به استثنای 6 نفر از افسران ارشد آمریکایی، بقیه مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند.
تعداد زیادی از اینا به این سبق پادگان هوانی رو جاهای دیگر بودن و لذت می بردن و پول. بعد حالا همه اینا مکانیک نبودن، که همه اینا باسواد نبودن. مثلا یکیشان باسواد بود، ازش پرسیدیم، گفتیم تو چه کاره بودی در آمریکا؟ گفت من در جنگ ویتنام مسئول بودم، این جنازه‌های آمریکایی را توی تابوت چوبی می داشتم، با میخکوبش میکردم. این کار من بود.
در چنین شرایطی ایالات متحده برای استمرار غارت و تضمین منافع خود در منطقه، حکومت شاه را به عنوان ژاندارم منطقه برگزید. بدین ترتیب از یک سو بخش اعظم دلارهای نفتی را از طریق فروش سلاح‌هایی که آن هم صرفاً در جهت تأمین اهداف آمریکا در منطقه بود، چپاول کرد و از سوی دیگر به بهانه اینکه نیروهای نظامی ایران برای نگهداری و استفاده از سلاح‌های مزبور اطلاع کافی ندارد، دارند، ده ها هزار نفر از نظامیان آمریکایی را وارد ایران و ارتش را کاملا قبضه کرد و کشور را بدون سر و صدا به پایگاه نظامی خود در منطقه تبدیل کرد. عبدالله آذربرزین، جانشین نیروی هوایی رژیم پهلوی:
یک گزارش از اصفهان واسه من اومد، یه هم‌آفه به من گزارش داد که گرومن که 300 نفر فرستاده، 150 نفر از اینا رو عوض کرده. و این 150 نفری که آمدن هیچ کدومش تخصص افورتیل نداره، اصلا نمیدونه افورتیل چیه، تکنیسیان نیستن. و از رسول به شاه گفتم خوب توفانیان صحبت کن. با توفانیان صحبت کردم، گفتم آقا این کار کرد، من بهشون میگم، ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه. 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آوردن.
از آغاز دهه 1970 سیل اسلحه و مهمات آمریکایی به ایران سرازیر شد. در مدت 20 سال از 1950 تا 1970 ایران در حدود 1,800,000,000 دلار اسلحه و کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت کرده بود که در عمل جز هزینه برای ایران عاید دیگری نداشت.
آمریکا و تأسیس ساواک.
پس از کودتای 28 مرداد 32، آمریکایی‌ها با قدرت تمام وارد صحنه شدند. آنها تصمیم گرفتند ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند. به همین دلیل دست به دو اقدام راهبردی زدند. در درجه اول به ایجاد دستگاه ضد اطلاعات ارتش و تقویت آن پرداختند و در درجه دوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک را تأسیس کردند. ساواک پس از فرار شاه و کودتای 28 مرداد به دستور و کمک آمریکا در ایران شکل گرفت تا دیگر کسی جرأت نکند با شاه مخالفت کند. ایرج فریدی، رئیس وقت اداره یکم عملیات ساواک:
بعد از کودتای 1953 فکر ایجاد یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، تشکیلاتی که هم فعالیت در زمینه اطلاعات و هم در زمینه امنیت رو مشترکاً انجام بده. بهانه اساسی در بد و امر برای تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مسئله مبارزه با کمونیسم. بر این اساس ما می‌بینیم که به تدریج با نضج نهضت‌های گوناگون از جمله مسئله نهضت روحانیت در ایران و یا فرض کنید نهضت‌های دانشجویی که عمده‌ترین نهضت‌هایی بودند که رژیم رو تهدید می‌کردند، سازمان ساواک گسترش پیدا می‌کرد.
با کمک‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA و همچنین سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی اسرائیل معروف به موساد، ساواک از قوی‌ترین و کاراترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا شد. حسن سنا، مشاور امنیتی وقت ساواک:
روابط ساواک با سیا روابط کاملا حسنه و حتی میتونیم بگیم از جهات مختلف، از جنبه های تبادل اطلاعات هم گذشته بود و بلکه به صورت یک عملکرد مشترک روابط ما با روابط سیا در اومده.
در واقع من بودم هم تو یقه باز و هم به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من، اثر حرف خودشو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیز شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه.
چند وقت
من 8 ماه اینطور
مبارزه با گروه‌های چریکی و خرابکار در دستور کار ساواک قرار گرفت. ساواکی‌ها که افرادی خشن و تندخو بودند، از هیچ اقدامی بر ضد افراد و سازمان‌ها واهمه نداشتند.
من علی اکبر دهخانی هستم، با اسامی مستعار طالبی، محمودی، بهرنگ در ساواک خدمت میکردم. مدت ها حدود 5-6 سال بازجو بودم، هم شکنجه‌گر بودم هم بازجو بودم، یعنی متهم و تحت فشار قرار میدادم تا زمانی که این بشکنه. درست ما مأمور بودیم، ولی مأمور متاسفانه بهمون گفته بودن کلاه بیار، میرفتیم سر میآوردیم. مأموری بودیم که توسط رؤسامون تحت فشار قرار میگرفتیم که آقا متهم باید بشکنیم، متهم باید اطلاعات گرفته بشه.
در زندان‌های ساواک بیش از 70 نوع شکنجه صورت می‌گرفت. هرچند در میان زندانی‌های ساواک افراد و گروه‌های چپگرا و مارکسیست هم بودند، ولی شمار انقلابی‌ها و مردم مذهبی که توسط ساواک شکنجه می‌شدند کم نبود. یکی از مبارزان انقلابی:
بخش اعظم جامعه هنرمندی، هر هنرمندی، هر نویسنده‌ای، هر شاعری، هر کارگردان سینمایی، هر هنرپیشه‌ای که از آزادی دفاع می‌کرد، از انسانیت دفاع می‌کرد، جاش تو زندان بود.
تیم ها رو وصل می‌کردن به نقاط حساسی بدن، از سر و صورت بگیری تا تمام اندام تحت‌گیری. این موتای تنظیم شده بود، خطر مرگ نداشت، ولی بسیار آزاردهنده و جانکا بود. ما که تو سلولا بودیم یه دفعه می‌شنیدیم که می‌فهمیدیم دارن شوک الکتریکی به من خدا می‌دن. کاهش شدید در میزان آب بدن پدید می اومد، احساس آتش عجیب داشت و طلب آب می کرد که متاسفانه بعضا به زندانی آب نمی دادن و یک کار بسیار زشت و نامربوطی انجام.
برخی از انقلابی ها نیز در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک به شهادت رسیدند. بعدها مشخص شد که از سال 1335 که ساواک راه اندازی شد، 10 مستشار آمریکایی طبق قواره سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خودشان ساواک را سازماندهی و طراحی کرده بودند تا با شکنجه و ایجاد رعب و وحشت میان مردم کسی متعرض منافع آنها در ایران نشود.
آمریکا و لانه جاسوسی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا که خود را بازنده اصلی ماجرا می‌دید، مبهوت و عصبانی شده بود. مانده بود تا مقابل سیل خروشان ملت ایران چه کند. او نتوانست دشمنی خود را کتمان کند و به همین دلیل با صدور قطعنامه شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی، دشمنی خود را با انقلاب اسلامی ایران به طور واضح و آشکار اعلام کرد.
این بساطی که آمریکا در آورد است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند، این برای این است که دستش کوتاه شده، دستش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است و ترس این را دارد که دیگر تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می‌کند.
در همان ایام سفارت آمریکا در ایران دایر بود و به فعالیت‌های مخفی خود علیه ایران ادامه می‌داد و آمریکایی‌ها به راحتی در ایران رفت و آمد می‌کردند. از طرفی دیگر آمریکایی‌ها محمد رضا پهلوی را که به این کشور پناه برده بود در خاک خود جای داده بودند و این نیز توهین بزرگی به ملت ایران به شمار می‌رفت.
آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده است امریکا.
این رفتارهای آمریکا باعث خشم انقلابی دانشجویان پیرو خط امام شد. آنها در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا را به اشغال خود درآوردند.
خط امام یعنی راه پیروزی انقلاب و شکست امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا.
پس از ورود آنها به سفارت معلوم شد اینجا یک سفارت معمولی نیست، بلکه شبیه یک جاسوسخانه و مرکز توطئه است.
در این اتاق ارتباط تصویری با آمریکا داشتن و همچنین دریافت و ارسال دستگاه‌های در واقع چند رسانه‌ای به صورت نوار صوتی.
این نه روابطی که آمریکا با ما تا کنون داشته است و اینطور سفارتخانه‌ای که آمریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیست.
امام راحل این اقدام را انقلاب دوم نامیدند و آمریکا را خوار و ذلیل دانستند. بدین سان هیمنه پوشالی آمریکا در جهان از هم پاشید. مأموران سفارت آمریکا هنگام ورود دانشجویان به سفارت تمام اسناد و مدارک موجود در سفارت را نابود کردند تا مبادا این اسناد به دست مردم بیفتد. جوانان انقلابی 66 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. در همان هفته‌های اول 13 نفرشان که شامل زنان و سیاه‌پوستان بودند به دستور حضرت امام مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند و آزاد شدند.
My name is Joan Walsh, WALSA. I'm from Utah. I was a political secretary and I'm
آمریکایی‌ها برای آزادی گروگان‌های خود به فکر چاره افتادند. پنجه عقاب نام عملیاتی بود که برای این کار طراحی شده بود. آنها قصد داشتند تا با هواپیماها و بالگردهای خود به تهران حمله کنند، اوضاع داخلی ایران را به هم بریزند و سپس گروگان‌های خود را به نحوی آزاد کنند و با خود ببرند. کماندوهای آمریکایی شبانه خود را به کویر مرکزی ایران در نزدیکی طبس رساندند تا پس از هماهنگی به سمت تهران حرکت کنند. پنجم اردیبهشت که همه در خواب بودند، شنهای بیابان مأموران خدا شدند تا نقشه آمریکایی ها را بی اثر کنند. طوفان شن در آن شب تومار آمریکایی ها را در هم پیچید.
وقتی که هلیکوپترها میرسن اینجا طوفان شروع میشه، طوفان بسیار شدید
و همین شنها جلو دید خلبان رو میگیرن.
کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد، شنها مأمور خدا بودن.
فردای حادثه هنگامی که خبر عملیات شکست خورده ی آمریکا همه جا پخش شد، افتضاحی بزرگ برای آمریکا پیش آمد، لکه ننگی که هیچگاه از دامن آمریکا پاک نخواهد شد. سرانجام گروگان‌های آمریکایی پس از 444 روز در اوایل بهمن 1359 بر اساس تعهداتی که به موجب قرارداد الجزایر پذیرفتند آزاد شدند.
خب عزیزان، انشالله که این برنامه مستند رو که با عنوان پنجره تقدیمتون شد پسندیده باشید. امروز 24 دی ماه مصادف است با سال روز انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای مقدس روح العالی از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان امامت جمعه تهران، که در سال 1358 این انتصاب انجام شد. یک برنامه خیلی کوتاهی را همکاران ما در این باره آماده کردن که تقدیم میکنیم.
حیا علی الصلاة، حیا علی الصلاة، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 24 دی ماه سال روز انتصاب مقام معظم رهبری مقدس ذله العالی به امامت جمعه تهران توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 24 دی ماه 1358 بود که حکم انتصاب ایشون از رادیو و تلویزیون پخش شد. حضرت امام در بخشی از این حکم خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای فرموده بودند: جناب عالی که به حمد الله به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید، به امامت جمعه تهران منصوب می باشید. امام در ادامه حکم از درگاه خدای متعال برای ایشان توفیق در ارشاد مردم طلب کرده بودند.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
نخستین جمعه پس از صدور حکم یعنی 28 دی ماه 1358 فرا رسید و اولین نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله خامنه ای آغاز شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم انی افتتح خطبه.
حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز خطبه ها خداوند بزرگ را سپاس گفتند و فرمودند:
اولین سخنی که در این اولین دیدار با این جمعیت عظیم و انبوه باید گفته شود اظهار سپاسگزاری از خدای بزرگ است، خدای قادر متعال.
خطیب جمعه در ادامه به تشکر از امام امت و جایگاه امامت جمعه پرداختند و فرمودند:
و اونگاه سپاس از امام این امت، از اون دست معجزه‌گر، از اون حنجره‌ای که قریب الهی را در سراسر آفاق این کشور و در سراسر کشورهایی که مستضعفان جهان در آن زندگی می‌کنند با منشی پیامبرانه اونچنان استوار و کوبنده سر داد که تاریخ نظیرش را جز در بعثت‌های پیامبران به یاد ندارد. و سپاس از امام امت، از اینکه سخنگوی این جمعیت عظیم را و امام جماعت این جمع را اون کسی قرار داده است که به ضعف و عجز خود معترف است. اللهم ان هذا مقام اولیائك و احبائك، این مسند اولیای بزرگ خداست، این مسند صالحان و شایستگان است.
در پایان اولین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری با قرائت دلنشین ایشون اقامه شد.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دعا میکنیم برای طول عمر با عزت همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. خب دوستان، همچنان رادیو معارف رو شنونده هستید. پس از صحبت‌های این حقیر کلام ناب پخش میشه و بعد از اون هم خبرهای معارفی ساعت 21 و گفتگوی خبری 21 رو هم امشب تقدیمتون میکنیم بعد از خبرها. آخرین برنامه این نوبت کاری نسیم وصل هست. قرائت دعای پرفیض توسل از سوی ذاکر با اخلاص اهل بیت حاج مهدی سماواتی که بعد از این برنامه انشاءالله دوستان ما در نوبت بعدی در خدمت شما بزرگواران خواهند بود. عزیزانی که در خصوص برنامه‌های مختلف این رسانه دینی مایل هستن نظراتشون رو به ما منتقل کنن، از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 میتونن تماس بگیرن و نظراتشون رو بفرمایین. همینطور سامانه پیامک ما هم در اختیارتون هست، 30553. قطعاً نظرات شما شنوندگان عزیز که سرمایه های اصلی این رسانه دینی هستید ما رو کمک میکنه که برنامه های مناسب تری رو تقدیم شما بزرگواران کنیم. مرحوم شهید بهشتی در برنامه کوتاه کلام ناب در خصوص اختیار انسان در انتخاب مسیر رشد و سقوط مطالبشون رو بیان میکنن. دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود. کلام ناب. سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انسان در راه بی‌نهایت، انسان در هر دو سوی شخصیت خود بی‌نهایت است، در سوی رشد و کمال از فرشتگان نیز پیشی می‌گیرد و به قرب معرفتی استثنایی می‌رسد، در سوی سقوط و انحطاط نیز از پست‌ترین موجودات پست‌تر و گمراه‌تر می‌گردد. انسان با مایه‌ها و غرایز و استعدادهای آفریده شده است که می‌تواند در هر یک از این دو مسیر بی‌نهایت قدم گذارد و تا دورترین نقطه برود. هم میشه فرعون بشه، هم میشه موسی بشه، هم میشه ابو جهل بشه، هم میشه محمد بشه. هم میشه ابراهیم بشه، هم میشه نمرود بشه، هم میشه آتیلا بشه، همیشه سقراط بشه. هر تک انسانی برای خودش عالمی داره و در این عالم خودش به دست خودش خودش رو و عالمش رو میسازه. در این رابطه اگزیستانسیالیست ها هم دینششون نسبت به انسان همینه. اگزیستانسیالیست یعنی وجودی، یعنی اون تفکر فلسفی که وجود را و هستی را شناخته و دریافته و به او اصالت داده. اما این مکتب با اون روندی که داره که روند مفصلیه، وقتی میرسه به انسان، به انسان اصالتی میده، میگه انسان را خدا اینطور، حالا اون که خدا قائل نیست، البته دو جناح دارن، یک جناح معتقد به خدا، یک جناح منکر خدا، ولی هر دو جناح میگن انسان مثل یک وجود بیشکل به وجود آمده و بعد خودش را شکل میده. دید اگزیستانسیالیسم نسبت به انسان در این جهت مثل اسلامه، ولی یک فرق داره با اون، اینه که جناح مادیگرای اگزیستانسیالیسم میگوید انسان میتواند خود را بسازد و باید خود انتخاب کند که چگونه ساخته میشود. اما او در میان کشش ها و انگیزه های گوناگون و در میان راه های گوناگون که جلوی پایش گشودن حیران و سرگردانه. برای انسان یک بدبختی و یک تیربختی و یک دشواری در رابطه با حیرانی و سرگردانیش در برابر این دراه ها و چند راه ها قائل است. آدمی را همیشه موجود زبون بیچارهی بر سر دراهی ها و چند راه ها. ولی بینش اسلامی اینجور نیست. اسلام میگه نه، اینجور نیست، در انسان چراغ هدایتی روشن است، هم چراغ هدایت درون و هم چراغ هدایت برون فراراهش.
همیشه آشنا